أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در حکم معامله محاباتی بود که مصداق رشوه است. بعد از فراغ از این که رشوه علاوه بر این که تکلیفا اخذش و بدلش حرامه، اون چه به عنوان رشوه هم دریافت میشه به ملک گیرنده و آخر هم در نمیاد. ولذا رشوه هم حرام بود تکلیفا، هم باطل بود وضعا. ولی بحث در این بود که نسبت به معامله محاباتی، یعنی معامله‌ای که درش رعایت وحدت مالیت بین عوض و معوض رعایت نشه، ارزش و مالیت تناسب رعایت نشه، جنسی که به قیمتی ارزش بازاری داره به عشر اون قیمت بفروشن، اینو میگن معامله محاباتی، در مقابل غرر که جنس رو به اضعاف قیمت بفروشن یا به بیش از قیمت، 100 تومانی رو 1000 تومان بفروشن این میشه غرر، اما 1000 تومانی رو به 100 تومان بفروشن میشه معامله محاباتی.
یعنی چیز
ارزونی رو
که مثلا ماشین 100 درمیه قاضی رو 100
میلیون دیگه، یعنی هم در حقیقت همینه. یعنی شما میگید که محابات گاهی به لحاظ فروشنده است، گاهی به لحاظ خریداره. که منظور من مشخصه چی دارم میگم، که میگم جنس رو به مثلا ارزون تر بفروشه یا ارزون تر بخره،
یعنی قرار نیست داره گرون تر بخره.
کجا؟ در فرض قضا؟
نه، مثلا ماشین 100 میلیون.
چرا؟ هم قرار هم به لحاظ یک طرف محابات محابات نه، قرار به لحاظ جهالت، به لحاظ فرض جهالت. اگر چون اگر جاهل به قضیه است قراره، ولی اگر میدونیش قراره اینه، چون در قرار جهل و عدم علم هم دخیله. خب بحث این بود که حالا آیا معامله محاباتی باطله یا نه. معروف بین فقها حکم به بطلان بود، جواهر غیر جواهر معمولا اگر مراجعه کنید حکم به بطلان شده بود. مرحوم شیخ در مکاسب وقتی که رسیده به این مسئله فرموده للبطلان وجهون قویون، یعنی شل شده در حکم به بطلان یک کمی، یه وجه قویی داره ولی صاف نیست مسئله. نوبت رسیده به برخی متأخرین، گفتن اصلا لا وجه له للبطلان، اصلا معامله محاباتی در اون جایی که مصداق رشوه قرار میگیره، بحثمونم اینجاست، و الا معامله محاباتی هیچ محذوری درش نیست اگر عنوان رشوه برش منطبق نباشه، مگر جایی سفهی باشه، اونم گفته میشه معامله سفهی باطل نیست، معامله سفیه باطله. بحثمون در جاییه که معامله محاباتی سفهی هم نیست، چون رشوتن داره این کارو میکنه، خیلی براش ارزش هم داره، واسه این یه مقدار پولم که داره میگیره بی خود میگیره، داره جنس یه میلیاردی رو به 100 میلیون داره اضافه میگیره، داره در مقابلش حکم به باطلی رو شرط میکنه که باید چند میلیارد بده، تازه داره کلا سر قاضی میگذاره، با 900 میلیون داره سرسای قضیه رو جمع میکنه، فلذا معامله سفهی هم نیست، ضمن اینکه معامله سفهی هم باطل نیست. خب کلام اینه که آیه معامله محکومه به بطلانه، مرحوم آقای خویی فرموده لا باشه للبطلان الا کذا، و اونم که به نظر مشهور محققین موجب بطلان نیست. حالا بحث رو باید دنبال کرد که آیا مقتضای صناعت بطلان معامله محاباتیه یا صحت. وجوهی برای حکم به بطلان در مقام مطرحه، ولو مرحوم آقای خویی قدس سر رو فرموده لا وجه له الا یک وجه، ولیکن وجوهی در مقام در کلمات بزرگان مطرحه. و عجب است از مرحوم آقای خویی قدس سر رو کیف غفله مع دقتهی، از اینکه عده‌ای از بزرگان سابق برای ایشان هم تذکر دادن، کما اینکه برخی از متأخرین هم بیان کردن، هم سید داره در ملحقات عروه، هم غیر سید از بزرگان، اصلا مغفول قرار گرفته وجوه یا برخی از وجوه مذکور در کلمات در کلام این بزرگوار قدس الله نفسه. خب وجه اول از همون کلام مرحوم آقای خویی قدس سره شروع میکنی. ایشون فرموده لا وجه للحکم به بطلان. من که خیلی از مقدمات بحث دیگه فاکتور گرفتم، آیون حتما بزرگ کنید، از اون مسائلیه که تو کلمات خلاصه مورد توجه نکاتی قرار گرفته که خیلی هم مفیده. حالا ما قبلا به برخی از نکات مقدمتا هم اشاره کردیم، گفتیم معامله مثل رشوه، اونجایی که مثل رشوه باشه، معامله در حقیقت باطله، نه به خاطر شرط فاسد مفسد، اصلا خودش عنوان خاص داره، تا حالا در ضمن کلام آقایی هم به این نکته اشاره خواهیم کرد. به هر حال وجه اول از وجوهی که برای بطلان معامله محاباتی که مثل آقای رشوه است قابل طرحه، اینه که بحث شرط فاسد گفته بشه که شرط قضاء ناحق شرط فاسده. کالا رو فروخت به عشر قیمت مشروط به قضاء به ناحق، خب این شرط فاسده، و شرط فاسد بنا ان علا انه مفسد للعقد موجب میشه که بیع محاباتی که مشتمل بر این شرط باطل قرار بگیره. مرحوم آقای قدس سره فرموده که بله درسته که اگر کسی قائل بشه که شرط فاسد مفسده، نتیجهش این میشه که معامله محاباتی باطله، ولیکن ما مبنا رو تمام نمیدانیم. شحق اینه که شرط فاسد مفسد نیست، پس معامله محاباتی که مشتمل بر شرط حرام و فاسده معامله صحیحه. خب این اولا این فرمایش مرحوم آقای خویی. عرض ما به مرحوم آقای خویی قدس سره اینه که خب این شما از باب قضیه شرط فاسد مفسد، کلام اینه که اگر وجه فساد منحصر در اینه، دیگه نسبت به جایی که هدیه غیر مشروطه باشه، هدیه به دایی باشه، که دیگه اونجا دایی رو مرحوم آقای خویی قبول داره از قبیل شرط نیست، معامله مشروط به دوایی نیست و مقید به دوایی نیست به حسب انشاء. معناش اینه مرحوم آقای خویی میفرماید که هیچ وجهی برای بطلان نیست. وجه این که معامله محاباتی باطله اینه که پس بنابراین شرط فاسد اینه، نتیجتا اینه که اونجا اگر معامله محاباتی نباشه، صرف یک معامله باشه مثل هبه بدائی، دیگه از این جهت نمیشه قائل به بطلان شد. ولی مرحوم آقای خویی قدس سر رو در هبه معاطاتی قبول داره باطله. خب فرق اینه که در هبه معاطاتی اونجا تملیک به عنوان رشوه هست، یعنی مصداق رشوه هست، مرحوم آقای خویی هم قائل به بطلان هست، ضمن این که چرا یعنی اونو اونجا مرحوم آقای خویی میفرماد خود اون موهوم رشوه هست، ولذا ایشون توجیه بطلانو نه بر اساس شرط فاسد مفسد تا گفته بشه اونجا موضوع نداره در موارد دایی، اونجا بر اساس اینه که بر موهوب عنوان رشوه صادر می‌کنه.
الان اونجا خود بیع مباحاتی همه جا بدون شرط توش نشده حکم مباحاته. بیع مباحاتی می‌کنه به دعای اینکه حکم مباحاتی بکنه.
خب این اگر مرحوم آقای خویی این رو هم رشوه بدانه درسته و مرحوم آقای خویی این اشکال وارد میشه که لازمه این کلام شما اینه که بیع محاباتی این چنین دیگه اصلا هیچ وجهی نداره بطلانش. بیع محاباتی مشروط به حکم به باطل یه وجهی برای بطلان داره و اون شرط فاسد مفسده که اون مبنام درسته، و اما بیع محاباتی که شرط حکم به باطل هم درش نشده اون که دیگه لا وجه حلیل بود، حتی وجه باطلی هم دیگه نداره، هیچ وجهی برای بطلانش دید. خب این بیان وجه اول در مقام که با بطلان مبنا رد شد. ولی مرحوم آقای خود فرمود که وجه در بطلان منحصره در این وجه هم که باطل فلا موجب علی بطلان. وجه دوم اونجا به اولویتشون ملتزم نمیشه. بله اونجا منطقه کرام اینه که اونجا دیگه اصلا بطلان هیچ جایی توهمی هم درش وجود نداره، یعنی از نظر ایشون هیچ فقیهی دیگه نباید قائل به بطلان بشه، چون مبنای شرط فاسد مفسده اونجا صغرا نداره. پس اگر پیدا کردید کسی قائل شد که معامله محاباتی بدائی حکم باطل باطله، اینو از مدرسه بیرون کنید، بگید این حرف هیچ وجهی نداره. اگر در فرض اشتراط فاسد در مورد بیع محاباتی مشروط وجه باطلی وجود داشت، اصلا اینجا وجهی حتی باطل تصور نمیشه. خب حالا وجه دوم بر این که ما بگیم معامله محاباتی فعلا مشروط رو قدر متیقن این مشروط به حکم به باطل، این معامله باطله، اینه که گفته بشه خود این مال مبذول در معامله معاطاتی، یعنی اون کالای ارزشمندی که بیش از ثمن ارزششه، خود این مصداق رشوه است. این بیانی است که مرحوم میرزا محمد تقی شیرازی صاحبه تعلیقه بر مکاسب ایشون اینو ذکر کرده و در کلام مرحوم سید یزدی در ملحقات عروم آمده و تو بعضی از کلمات دیگر هم که انهو این منظوره، شاید مرحوم ماماقانی هم در عبارتی منظورش همین مطلب باشه. گفته میشه که شما مثلا این ماشین 100 میلیونی رو به 10 میلیون دادید به این قاضی، خود این ماشین الان رشوه است. اگر بنا شد خود این ماشین رشوه شد، اون وقت عنوان الرشوت و صفتون برش منطبق، یعنی این ماشینی که دارید الان به قاضی میدید و رو بابت مبیع در مقابل ثمن کمتری دارید پرداخت میکنید این رو، اما خود این یعد رشوتن. چرا؟ همانطوری که کالای مجانی هبه به قاضی مشروط به این که به نفع شما قضاوت بکنه، خود این کالا رشوه است. اون کالایی هم که ارزان عاید قاضی میشه اونم رشوه است. درسته این کالا بابت مبیع در مقابل اون ثمن مسماست که عبارت از اون ثمن کمتر از مالیت این شی، اما عرفاً رشوه عبارت است از این که شیئی رو به قاضی بدید، این شیئی رو به قاضی بدید مجانی بدید یا ارزان بدید. اون شیئی که به کمتر از ارزشش به دست قاضی بیاد اون شیء رشوه محسوبه، ولو اون شیء مجانی دست قاضی نیامده به عوض، اما یه عوضیه که مالیتش کمتر از مالیت اون کالاست. مفهوم رشوه مفهومی است که درش نیامده رشوه معوض نباشه. نه، رشوه اگر معوض به ثمنی هم باشه، علاوه بر این که معوض به حکم، یه وقت اینه که کالا رو میده میگه این در عوض حکم کردنه، این شد جعل اجرت، این که هیچ، لازم نیست در مقابل فقط حکم باشه. شیئی که به قاضی داده میشه به کمتر از ارزشش، حالا یا به این که مجانی داده میشه، یعنی هبه میکنن به قاضی، یا ارزونتر به قاضی، هر دو، هر دو رشوه است. اگر این شد، یعنی رشوه رو ما داریم تطبیق میکنیم بر خود اون مال مبذول که مبیعه، یعنی خود مبیع رشوه است. اگر گفتن مبیع سفتون، معناش اینه که بی باطل دیگه. مشکل ما این بود که حرمت معامله مستدعی فساد معامله نیست، اما حرمت عوض و معوض در معامله این مستدعی فساده، ولذا ثمن الخمر سفتون گفتیم داله بر فساد معامله. حالا اگر گفت خود مبیع سخته، معناش اینه که معامله باطله. مبیع سخته رو با این درست کردیم، به این که رشوه سخته و رشوهم عبارت از خود این کالاییست که پرداخت میشه به قاضی به کمتر از ارزشش. اگر اینو گفتیم قضیه تمام، یعنی شما باید بگید که در حقیقت خود اون شیء مبذول و عین خارجی مصداق سخته، فیعمه حدیث الرشوه و سختون کما در موثقه سکونی. بله، این میشه با سخت، یعنی به قاضی، به قاضی اگر یه نفعی عایدش بکنید سخته. تا جایی که برخی آمدن گفتن اصلا بیعه به ثمن المثل هم بهش بدید، اما یه خصوصیت داره، به این قاضی داره میده، چون کالا کالای ارزشمند و نایابیه، این کالا سردست برش میشکنن. نه، فرض اینه که به قیمت المثل هم بهش میده، اما به قاضی میده. همه حاضرن این کالا رو به این قیمت بخرن، به بیشتر از این قیمت هم ارزشش نیست، کسی بیشتر از این هم بخره گرون خریده، اما خب میگه من به توی قاضی میده، چند نفر خواهانن، به قاضی فقط میده، این باز رشوه است. این در کلام مرحوم آقای منتظری آمده، در بحثی که اونجایی که دایی رو خواسته ایشون تبیین بکنه، ایشون گفته حتی به ثمن المثلم، اما به ثمن المثل به این آقا فقط میده، گرونتر هم نمیده. و حالا منم اینو میخوام تعمیم بکنم به کلام ایشان، حتی کالا رو دو برابر قیمت میده، به این قاضی میده فقط، ممکنه دیگران هم حاضرن بخرن این کالا رو به دو برابر، یعنی بخرن به دو برابر قیمت، گرون خریدن، قبول دارن که ارزش این کالا نیست با همین شرایط موجود، چند نفران حاضرن بخرن، به دو برابر قیمت هم حاضرن بخرن، قاضی رو ترجیح میده، میگه به شما میدم اما مشروط به این که در پرونده من این گونه قضاوت کنی، باز رشوه است. این دیگه تو کلام هیچ کسی نیست این زمینه، ولی اون نکته ای که تو کلام متقدم اشاره شد اینجا هم جاریه. هر کجا مالی رو به قاضی در حقیقت داره میده، یه نفعی داره عاید این قاضی میکنه که او رو ممیز از دیگری میکنه، نفعش به اینه که یا بهش ارزون میده یا به قیمت میده، اما یا به بیش از قیمت هم ممکنه بده، اما نفعش اینه که او رو بر دیگری تمیز داده، ترجیح داده. باز اینی که داره بیشتر میده شرط هم فرض اینه شرط هم میکنه، میگه آقای قاضی به تو فروختن نه، حالا اون دیگه باز مبتنیه بر اینکه دایرم برای چیز کافی بذاریم، فعلا ما اونقدر متیقن رو فرض کردیم. میگه آقا این معامله محاباتی، این کالایی رو که دارم به شما قاضی میفروشم ارزون فروختم به شرطی که برام قضاوت کنی رشوت، به قیمت مساوی حتی فروختم، مساوی قیمت المثل در بازار با وضعیتش، اما خواهان خیلی داره به شما دارم میدم، اصلا به گرونترم مشتری داره، گرونتری که یعنی به بیش از ارزشش حاضره بخره، داعی داره میخره، ولی به توی قاضی میدم به همون قیمت قیمت المثلم میدم رشوت، به بیشتر از قیمت بازار میده، چند نفرن خواهانش هستن به اون قیمت بیشتر، ولی به خصوص قاضی میده، این رشوت. مرحوم میرزا، یعنی میرزا محمد تقی شیرازی صاحب فورسون، اون عشرینی که در ورودی نجف اون میدان به نام ایشانه، میرزا محمد تقی شیرازی مرد دقیقی است، ازش تعبیر می در تعبیرات ازش تعبیر به مدقق میشه، هم محقق هم مدقق. ایشون میگه بعید نیست که رشوه بر مال مبذول، مال مدفوع، ولو به عنوان مبیع این کالا رو داره میده، اما یه مبیعی که برای قاضی ارزشمنده، ارزشمند، فایده ای داره، چون ارزون گیر قاضی آمد. اما ارزون گیرش آمده که به دنبالش باید به جهنم بره، ارزون که خیلی گرون پایین قاضی تمام میشه، اینو خرید 100 میلیونی رو به 10 تومن، اما در حقیقت خریدش به جهنم خریدش، یعنی داره طاعونش رو باید با رفتن به آتش جهنم باید پس بده، ارزون نخریده، این به 10 میلیون نخریده، این در حقیقت به آتش زدن خودش اینو خریده، ولی خب از نظر بازاری و دنیایی ارزون خرید.
قبل از معامله این چیز میشه، صحبت میشه، یا وقتی که این بی محقق
خب کلام اینه که همونطوری که اگر
هیچ فرق
نمی کنه
خود
نظره، یعنی همون طوری که در موردی که میگه من به شما هبه می کنم این مار رو، بعد از این فعلا به نفع من حکم کن، خواهم این بعدم پرداخت می کنه رشوه رو، متأخرن قبل جلو جلو گفته و بعدم پرداخت می کنه، قبل از پرداخت محقق شده، ولی میگه آقا جون به تو خواهم داد، هبه خواهم کرد در مقابل حکم بناحقی که امروز بکن، فردا پولیشو بهت میدم، اون پولی رو که فردا میده وفاء به همون صحت دیگه، رشوه است دیگه. طرفش حکم باطله یعنی چه؟
شما الان من که میذارم میگید عرضه رفته روی این مبیعه، این مبیعه مثل خرج میگیم حرامه، این مبیعه سخته،
این مبیعی که آید قاضی که مشروط شده
با بیلیشا، یعنی مثلا
بله در بیل این مصداق رشوت، این کالایی که به قاضی که داره کمتر از ارزش بازاری به ما پول میده در ازای این مشروط به اینکه حکم براحق بکنه، قرار این قرار بر رشوه است، قرار بر رشوه است و مبذول به این قرار رشوه است، مبذول چیه؟ همون مبیعه،
در مقابل اون کم، آنچه که کم بوده ثمنه در تقابل اون، اگر این حرف رو بخوام بگیریم باید بگیریم اون بخشی از مبیع
آقای من بخشی نیست، فرد اینه که المبی لا یتقفتو علی الشرط، این کالای 100 میلیونیو میده، 10 میلیونش به ازا 10 میلیون 90 میلیونش به ازا شرط نیست. فرض اینه که لا یتقفتو علی الشرط، در عین این که لا یتقفتو علی الشرط، اما خود این کالایی که مشروط به این شرطه، این کالایی که به ازای 10 میلیون داره میده همین رشوه.
اگر با این نگاه کنیم اساسا خود مبیع که رشوه نیست، حق بیع رشوه،
خود همین مبیعی که خارجا پرداخت میشه الان رشوه. بذارید من
معامله تقریبا میگه اگر اینا معامله سودی باشه مثلا،
نه اون که هیچی بحث، اما صورت ثالثه، یه صورت ثالثه تو کلام میشه، ثالثه دیگه سوری نیست.
نه
صورت اولا رو گفته میشه معامله سوریه. آیا سوریه یا نه عبارت شیخ، من دیگه وارد اونا نمیخوام بشم و الا باید دو روز شما رو سر عبارت شیخ معطل کنم. من اون صورت ثالثه ای رو که ایشون میگه که دیگه همه گفتن که معامله سوری نیست، اونجایی که حالا یا به شرط یا به داهیه، اما اونی که فرض اول اینه که لم یقصد فیه الا المحابات، که اون صورت اول در کلام شیخ گفته میشه که اصلا منظور شیخ معامله سوریه، که من به نظرم همین هم منظور شیخ معلوم نیست معامله سوری باشه، چون معنا نداره لم یقصد الا المحابات، چون میگه که من به شما یه خونه فروختم لا اقصد الا بیع سر نفش بودنشو، اون محابات از قبیل وصف فی المحل قابل نقل و انتقال نیست.
صورت اول که شما فرمایید ایشون میگه اعطای به معنای مصدری برای دفع صدق،
آره اعطای بر این، بر دفع المبی صدق میکنه، بر دفع المبی میخواد دیگه خود این مبی رو که دارید میدید اعطاء الرشوه. حالا اجازه بدید در مقابل چیه؟ در مقابل اون اشکالی بود که بابا اونی که رشوه است، این مبی رشوه نیست تا دفع مبی دفع الرشوه باشه، خود بیعه به کمتر از مالیت خود این بیع رشوه است. اگر خود این بیع رشوه است، خب خود این بیع رشوه است، این بیع که نمیتونه سخت باشه، فوقش میشه که این بیع حرام است و دیگه اون اشکال گل میکنه که بیع حرام است، لازمش بطلان بیع نیست و لذا اون میشه احتمال دیگر. تو کلام ایشون به هر دو احتمال اشاره شده و اونی که وادار کرده ایشون رو که رشوه رو منطبق بکنه بر مبی، نه بر بیع، نه بر فعل، همین نکته است که میخواد بگه رشوه اگر بنا شد بر خود بیع منطبق شد، البیع و رشوتون، یعنی بیع ما کالایی به کمتر از ارزش رشوتون، خب اگر بیع رشوتون نهایت میشه بیع حرام از قبیل حرمت آن علل اس. عبارت ایشان اینه، بله بله، کجا نیستم عبارت ایشان ها؟ حالا دو عبارت اینجا هستن، عبارت مرحوم سید در اورور هم دارن، ولی این عبارت ایشون هم نوشته بودن به لحظه مقبوضت تون اصل اونه خود اون عبارت رو پیدا بکنن و بخوانن. بله این کلام شیخ انصاری، اینم کلام ماغانی، اینم کلام آقای خویی، بله این پیدا شد. قال فی حاشیت المکاسب تعلیقا علی الکلام المتقدم للشیخ قدس سره، مرحوم شیخ یک کلمه تو عبارتش اینه که در بیع محاباتی فرموده للبطلان وجه قویان، همین مقدار، اما چیه وجهش هیچ تو کلام ایشون نیامده. ایشون میفرماد لعل وجه الفساد ان الرشا بالمعنى المصدری، یعنی اعطاء الرشوه صادق على دفع المبيع، اعطاء رشوه بر دفع مبیع صرف میکنه. پس در حقیقت خود مبیع رشوتون. عبارت رو میخونم چون در عبارتش هم دقته، خوب دقت کنید. صادقون علا دفع المبیع یعنی خود مبیع رشوتون، فدفع المبیع دفع للرشوه. صادقون علا دفع المبیع الذی حابا فی معاملته، یعنی باها به اقل من قیمته، فیکون الدفع حراما. خب دفع این مال حرام، اگر گفتن دفع این مال حرام معناش اینه که معامله باطله. چرا؟ برای اینکه اگر گفتن به شما دفع ثمن خمر حرام یعنی معامله باطل. اگر بگن معامله خمر حرام معناش بطلان معامله نیست، مثل که بگن معامله که آنه بر اسم حرامه. ولی اگر گفتن دفع ثمن معامله که واقع شده، دفع این ثمن حرامه، یعنی پولو نده به طرف. پولو نده به طرف یعنی چی؟ یعنی معامله باطله دیگه. ولی که اگر معامله شرک گرفتی که باید پولو به طرف داد، ولو علی وجه محرم واقع شده معامله. ولذا در بیع وقتا ندا میگن بیع حرامه، اما پولو برو به طرف بده. ای فروشنده، بیع حرامه اما کالا رو به خریدار باید بدی. گفتیم نفروش، اگر فروختی باید تحویل بدی. ایشون میخواد بگه نه، رشوه نه بر خود بیع صادقه. تا شما بگید نتیجه این میشه که بیع حرامه، رشوه بر مبیع صادقه. یعنی اعطاء الرشوه صادق على دفع المبيع الذي حاب في معاملته فيكون الدفع حراما وهو، يعني حرمت دفع مثل ثمن یا مبيع لا يجامع صحة المعاملة لأن صحتها ملازمة عقلا، عقلا ندارم اما من میگم لوجوب دفعه. اگر صحیحه باید پرداخت کرد، نمیشه گفت هم صحیحه هم حرام پرداخت کنید. اگر صحیحه مال مردم باید داد، اگر گفت نده بش معنیش اینه که مالک نیست. لأن صحتها ملازمة لوجوب دفعه المنافی لحرمت دفع. خب این وجه بطلان. بعد فرموده الا ایمنا، این الا ایمنا همینیه که به اصطلاح وجه در حقیقت عدم بطلان، وجه عدم بطلان معامله محاباتی. الا ان یمنع صدق الرشا على الدفع فإن الرشا يحصل بنفس المعامله، یعنی خود اون فروش به اقل از قیمت اون رشوه است، نه کالایی که فروخته شده رشوه باشه. کالایی که به کمتر از قیمت فروخته شده گفته بشه اون رشوه نیست. رشوه چیه؟ معنای مصدری، فروش کالای ارزشمند به کمتر از قیمت، این رشوه. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که فروش حرامه. اگر میگیم فروش سخته یعنی فروش حرامه. خب حرمت اقتضایی برای فساد نداره دیگه، همون قاعده ای که گفته شده درست گفته شده. فإن الرشا انما يحصل بنفس المعامله و رشوه هو الملک الرشوه هو الملک، ملک نه یا مملوک، هو الملک الحاصل له بالمعامله، یعنی تملک رشوه است نه مبیع رشوه است. دارم عبارت میخونم از اون جاهایی که اگر نخونم به راحتی فهمیده نمیشه عبارت رو، مثل ایشون به یه معنای دیگه برده میشه. فإن الرشا إنما يحصل بنفس المعاملة والرشوة هو الملك، نه یعنی مملوک، هو الملك یعنی هو تملک، ملک به معنای مصدری نه ملک به معنای اسمی که مملوکه. والرشوة هو الملك الحاصل له بالمعاملة، نه اینکه مبیع مملوک له بالمعاملة، التملك الحاصل بالمعاملة. بعد دیگه و حرمة المعاملة لأجل الاتحاد مع الرشا لا يوجب فسادا. درست میگه. اگر گفتید رشوه، البیع رشوتون، بیع المحاباتی رشوتون، خب فوقش میشه بیع مهاباتی حرام. خب بیع مهاباتی حرام ازش در میاد که جهنم داره، اما ازش در نمیاد که دیگه باطله. لا یوز فسادن لانه المعاملت المحرمه بیع میشه معامله حرام لعجل انتباقهی علی العنوان المحرم، چون بر یک عنوان محرمی منطبقه. از قبیل معامله حرامی که چون خلاف نذره، نذر کردم نفروشم، خب مخالفت نذر به چیه؟ بر خود فروش منطبقه. حالا من فروختم، نذر کردم خونمو نفروشم، فروختم، معامله باطله؟ هیچ فقیهی پیدا نمی کنید بگه معامله باطله. معاملهی که منشأ مصداق اعانه علی الاسم به اصطلاح لعداء الدین، اینا تو کلمات هست، همینجا هست، ذیل همین کلمات اگر مراجعه کنید آمده. خب به اصطلاح لعداء الدین به عنوان اعانه علی الاسم حرام بسیار، ولی شمایی که فروختید حتما باید تحویل طرف بدید. چرا؟ به خاطر اینکه اعانه حرامه، اما معناش این نیست که طرف مالک شد. بد کردید فروختید، اما حالا که فروختید باید تحویل بدید، چون ملک مردمه دیگه. همانطور که بد کردید فروختید در جایی که نذر کردید نفروشید، ولی وقتی که فروختید باید تحویل بدید. اگر بگید من نذر کردم تحویلش ندم، اون که دیگه بلای دیگری داره، نذر حرامه. چی؟ نه دیگه، این اصلا مصداق واجبه، تحویل مال الغیر، مال مردم با تحویلشون داد. اگر نذر کردم من مال کالایی رو به شما بفروشم و به شما تحویل ندم، این نذر نذر نامشروعه دیگه. خب بعد فرمود ولا ینافیه، یعنی لا ینافی الحرمه، وجوب الدفع بعد ذلك، اگر صرف حرمت تکلیفی باشه لا ینافیه وجوب الدفع لوجوب الوفاء بالمعامله علی تقدیر صحتها. این کلام این علم. پس بنابراین حرف ایشون این شد، وجه بطلان اینه که کسی بگه خود این کالایی که مبیعه خودش مصداق رشوه، نه این که بی مصداق رشوه. اگر شما گفتید خود بی مصداق رشوه است که مرموهای خویی همینجور فرموده، بی مصداق رشوه است، خب نتیجهش این میشه که بی حرام. ولی اگر گفتید مبیع رشوه است، معناش اینه که بی ام باطله، همانطوری که اگر گفته بشه ثمن الخمر صحت شد. این وجه دومیست در مقام بر حکم به بطلان بیع محابات. و من هنا ظهره این که اگر ما گفتیم رشوه حرامه، از توش بطلان رشوه در نمیاد. بله، اگر گفتیم، خوب دقت کنید این تیکه رو من دیگه بعد تکرار نکنم، اگر گفتید الرشوتو باطلتون، از توش بطلان معامله در میاد، ولو معامله محاباتی. چون درسته معامله محاباتی خود معامله مصداق رشوت، اگر تو نفس اینجوری آمده بود کل رشوتن باطلون معاملش، خب معامله محاباتی خود این معامله رشوه باطلون، یعنی معاملش باطله. اما ما همچین چیزی نداریم. اونی که داریم ار رشوتو سحتون، ار رشوتو سحتون، سحت انتباق بر یک مال مبذوری باید باشه. فعل سحتون معنا نداره، فعل مناسبش اینه که حرامون. اگر بگید سحتون به معنای حرامون که الرشوت و ولو به معنی الفه حرامون، از توش بطلان در نمیاد. اگر میگید سهد یعنی باطلون به اعتبار اینکه شیهی مبذوله، باطلون به این معنا، به این معنا منطبق بر فعل نیست. وجه دیگری که در مقام گفته شده در کلام دراسات آقای منتظری در مکاسب محرمه آمده، و به نظر از اون حرفای ناصحیح میاد که تلقی نکرده ایشان اون چه در کلمات دیگران هم مورد اشاره قرار گرفته، کلام ایشون رو به دقت مراجعه کنید تا فردا متعرض بشیم. الحمدلله رب العالمین.